سلام، من نسرینم، وقتتون بخیر باشه. کتاب شرح طلب و صبر رو با پیام شروع کرده بودیم، داشتیم میخوندیم، داریم میخونیم چون هنوز تمام نشده. بعد الان فصل ششمش رو میخوایم بشنویم که پیام خونده. کتاب شرح طلب و صبر با نویسنده جان کریستوفر و انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مترجم عین نوریان، عطاالله نوریان. بعد اسم فصل ششمش هست شرح طلب و صبر. بریم بشنویم.
نگرانی اصلی من این بود که مبادا وقتی چنگک مرا برمی‌دارد احساس واقعیم بروز کند و من نتوانم جلوی آن را بگیرم و به این ترتیب راز بی کلاه بودنم برملا شود. حتی فکر می‌کردم شاید چنگک به طریقی افکار مرا بخواند. به یاد تماس چنگک با بدنم افتادم. فلزی سخت بود که حالتی کاملا فنری داشت و گویی نفس زندگی در آن جریان داشت. وقتی نوبت من رسید، سعی کردم با آنچه رخ می‌دهد فکر نکنم. به یاد خانه، بعد از ظهر پر از تنبلی، گردش در کشتزارها و شنا در رودخانه به همراه پسر خاله‌ام جک افتادم. وقتی که از زمین کنده شدم و در هوای بارانی آویزان ماندم، نفسم برید. بالای سرم در نیمکره دهان سپاه باز بود و هر آنچه با آن نزدیک‌تر می‌شدم، این دهان بزرگتر می‌شد. چون وقتی در اطراف قلعه سرخ برج برای اولین بار با یک سپاهی روبرو شدم همین اتفاق افتاد. ولی این دفعه خبری نشد. بعدها علتش را فهمیدم. سپاهی‌ها برای این کار، یعنی ایجاد نقصان در شعور، وسیله‌ای داشتند. اما آن را فقط در مورد بی‌کلاهک‌ها به کار می‌بردند. زیرا امکان داشت این افراد دچار وحشت ناگهانی شوند و تقلا کنند. در مورد کسانی که پرستش سپاهی‌ها را آموخته بودند، این کار لزومی نداشت. چنگک مرا داخل نیمکره گذاشت و رهایم کرد و من توانستم به اطرافم نگاهی بیندازم. پایه خارجی نیمکره حدود 15 متر عرض داشت، ولی قسمتی که ما در آن بودیم خیلی کوچکتر بود. اتاقکی بود به شکل هندسی نامنظم که بیش از 2 متر بلندی داشت. دیوار خارجی و در نیمکره انحنا داشت. در هر طرف آن دریچه‌ای قرار داشت که با چیزی شبیه به شیشه بسیار ضخیم پوشیده شده بود. بقیه دیوارها صاف بود، ولی دیوارهای پهلویی به طرف داخل شیب داشتند، طوری که دیوار داخلی کوتاه‌تر از دیوار خارجی بود. در اتاقک در دیگری هم دیده می‌شد که بسته بود. داخل نیمکره هیچ وسیله آسایشی وجود نداشت. متوجه شدم فلزی که سپایه با آن ساخته شده سخت است، ولی ترکیب و بافت نرمی دارد. گروه ما 6 نفر بود. من نفر 5 بودم که وارد نیمکره شدم. چنگک آخرین نفر را آورد و در بسته شد. دریچه گرد و برجسته‌ای پایین آمد و سرپوش محکمی ایجاد کرد. به چهره همراهانم نگاه کردم. در چهره ها کمی ابهام همراه با هیجان و سربلندی دیده می شد. سعی کردم این حالت را به نحوی تقلید کنم. هیچ کس حرفی نمی زد. اگر حرفی می زدند بهتر بود. نمی دانستم چه باید گفت و از کجا باید شروع کرد. طرز حرکت فوق‌العاده عجیب بود. سپایه به حلقه های گرداگرد زیر نیمکره متصل بود. در نقاط اتصال و جاهایی که پاها به هم وصل می شد فنرهایی وجود داشت که هنگام دور یا نزدیک شدن پاها نسبت به هم بلند و کوتاه می شد. بین حلقه و نیمکره هم فنرهایی قرار داشت که مانع تکانهای شدید می شد. پس از کج شدن نیمکره و شروع سفر، حرکت یک دواخت با کمی چپ و راست شدن ما را پیش می برد. این نوع حرکت در آغاز تهوع‌آور بود، ولی به زودی به آن عادت کردیم. تناسب و تطابق سپایه‌ها باعث می شد که آنها در هر جهتی که بخواهند به آسانی راه بروند. در این سفر قسمتی که ما در آن بودیم رو به جلو بود. ما در کنار پنجره‌ها جمع شدیم و به تماشای بیرون پرداختیم. در برابر ما کمی به سمت راست همان تپه باستانی با پله‌های سنگی نیم دایره قرار داشت و در پس آن شهری که ما شب پیش در آن مهمان بودیم. در ماورای شهر نوار تیره رودخانه پهناور به شش می‌خورد. به تدریج به سوی شمال شرقی می‌رفتیم. حومه شهر زیر پای ما عبوس و نمور می‌نمود. باران بند آمده بود و در لابلای ابرها درخششی دیده می‌شد. در دره پایین دهلیز در کوههای سفید مزرعه ها و خانه ها و رمه ها خیلی کوچک دیده می شدند، اما چشم‌انداز ثابت و یک نواخت بود. در اینجا پیوسته دگرگونی رخ می‌داد. گویی آدم در شکم پرنده‌ای است که در سطح زمین پرواز می‌کند. به یاد آوردم که سپاهی‌ها از پاهای خود به عنوان قایق هم استفاده می‌کردند. فکر کردم سپاهی ما هم در عبور از رودخانه همان کار را می‌کند. ولی نکرد. پای جلو سطح آب را شکافت و فورانی از آب به هوا برخاست و دو پای دیگر هم همان کار را کرد. سپاهی از بستر رودخانه همان گونه گذشت که مرد اسب سواری از سمت پایین نهر آسیا به پدرم در دهکده ما می‌گذشت. سپاهی در کنار رودخانه مسیر را تغییر داد و به سوی جنوب رفت. آنچه دیده می‌شد زمین‌های بی‌آب و علف بود و سپس ویرانی. من و پیمپل قبل از این در راه خود به شمال بعضی از ویرانه‌های شهرهای بزرگ را دیده بودیم. رودخانه چند کیلومتر از مسیر خود را از میان سواحل تیره و بی‌امید آن شهر ویران طی می‌کرد. اما از این ارتفاع در داخل سپایه ویرانی‌ها بهتر دیده می‌شد. توده غم‌انگیز و زشت بناهای فروریخته در خیابان‌های ویران در سمت مشرق رودخانه امتداد می‌یافت. در دل ویرانه‌ها درخت‌های رویده بود، ولی تعداد آنها از درختانی که در شهر بزرگ جنوب که در مسیر خود به سوی کوههای سفید دیدیم کمتر بود. اینجا ظاهراً وسیع‌تر و زشت‌تر بود. من بازمانده خیابان‌های عریض و محل اجتماعات را ندیدم. هیچ نشانه‌ای از زندگی منظم و زیبای پیش از ظهور سپاهی‌ها در آن به چشم نمی‌خورد. اما نشانه‌های عظمت و قدرت دیده می‌شد. بار دیگر در این اندیشه فرو رفتم که نیاکان ما چرا شکست خوردند و ما مشتی انسانی پراکنده چگونه خواهیم توانست شکست آنان را جبران کنیم. با فریاد یکی از همراهان به همدیگر فشار آوردیم و به سوی دریچه هجوم بردیم تا آنچه را نشان می‌داد ببینیم. آن سوی ویرانه‌ها حصاری از طلای کدر در برابر افق خاکستری قد برافراشته بود و بر بام آن حبابی عظیم از بلور سبز فام جای گرفته بود. دیوار آن سه برابر قد سپایه بود، ولی صاف و سالم. گرچه تمام بنا روی زمین قرار داشت، ولی به طرز عجیبی بی ارتباط با زمین می نمود. کمی دورتر از مقصد رودی از پس پناهگاه طلایی بیرون می آمد و به جانب رودی که پشت سر گذاشته بودیم جریان می یافت. با تعقیب رودخانه انسان تصور می کرد که در آنجا اصلا شهری وجود ندارد. ولی اگر دقیق‌تر می‌شد این توهم از بین می‌رفت و فقط رودی بر جای می‌ماند که از میان مزارع معمولی می‌گذشت. اما توهمی در کار نبود. منظره همچنان باقی بود. نزدیک‌تر که شدیم دیوار بزرگتر، هراس‌آورتر و نفوذناپذیرتر شد. آسمان روشن‌تر و خورشید گهگاه از میان ابرها آشکار می‌شد. نور خورشید بر گنبد بلوری می‌تابید و دیوارها را روشن می‌کرد. ما حلقه ای از طلای درخشان دیدیم که زمردی عظیم بر بالای آن می درخشید و شکافی تیره که هر لحظه گشادتر می شد. روی دیوار بی‌منفذ دری باز شد. اولین سپایه قدم به درون نهاد و با ورود سپایه به شهر اتفاقی افتاد که من انتظارش را نداشتم. حس کردم ضربه وحشیانی بر تمام اعضای بدنم فرود آمد. ضربه ای از جلو، از بالا که مرا خورد کرد. تلو تلو خوردم و سقوط کردم. دیدم که همراهانم نیز همین طور شدن. کف اتاق ما را به سوی خود می کشید. گویی ما ذره آهنیم و اتاق آهن رو باست. کوشیدم برخیزم. دریافتم که در اثر ضربه دچار این وضع نشدم. چیز دیگری در بین است. تمام اعضای بدنم مثل سرب سنگین شده بود. بلند کردن دست حتی تکان دادن انگشت کار دشواری بود. تلاش زیادی کردم و برخاستم. انگار بار عظیمی بر پشتم داشتم. نه تنها بر پشت بلکه بر هر ذره استخوانم و عضله بدنم. دیگران هم همین طور بودند. گیج و نامتعادل به نظر می آمدند. ولی نشانه ای از ناراحتی در چهره هایشان نمی دیدم. آخر سپاهی ها که بدخواه کسی نبودند. پس می باید چنین بشود. فضا به رنگ سبز تیره بود. گویی انسان در اعواق جنگل انبوه و بیا در غاری در ژرفای دریا. سعی کردم علت اینها را بفهمم. ولی بیفایده بود. وزنه پشتم شانه هایم را خم می کرد. خودم را راست کردم ولی حس کردم دوباره خم شدم. زمان می گذشت و ما انتظار می کشیدیم. سکوت بود و سنگینی و رنگ سبز. کوشیدم حواسم را روی موضوع مهمی متمرکز کنم. اینکه ما به اولین هدف خود رسیده ایم و وارد شهر سپاهی ها شدیم. باید بردباری نشان می دادم. همانطور که یولیوس گفته بود من آدم صبوری نبودم، ولی حالا می بایست این هنر را در خود پرورش بدهم. البته بدون تیرگی هوا و این وزنه سنگین خرد کننده تحمل انتظار آسان‌تر بود. حرف زدن می توانست کمکی باشد، ولی من جرأت آغاز کردن را نداشتم. پایم را بلند کردم شاید راحت‌تر بشوم، ولی اثری نداشت. به دری که در دیوار داخلی بود نگاه می کردم، اما در دیگری با صدای ضعیفی باز شد. بیرون اتاقک هوا همچنان سبز تیره بود و چیزی تشخیص داده نمی شد. یک چنگک داخل اتاق شد و یکی از همراهان مرا بلند کرد و برد. متوجه شدم که چنگک می تواند مستقل از نیمکره ببیند. آیا سپایه ها موجودات زنده ای نیستند؟ آیا ما اسیر ماشین های زنده و باهوشی شده ایم؟ چنگک برگشت و این بار مرا گرفت. مکان بعدی شبیه به تالاری دراز و باریک ولی عظیم بود. حدود 25 متر بلندی و دو سه برابر آن درازی داشت. این مکان به توقفگاه سپایه ها شباهت داشت. سپایه ها کنار دیوار در یک ردیف دراز جای داشتند و امتداد هیکل های آنها در نور تیره سبز محو می شد. فضا به وسیله گویهای آویخته‌ای که نور تیری سبزنگی پخش می‌کردند روشن می‌شد. سپایه‌ها که ما را با خود آورده بودند، بار انسانی خود را خالی می‌کردند. فریتز را دیدم، ولی حرفی با او نزدم. قرار گذاشته بودیم که در وهله اول تماسی با هم نداشته باشیم. این احتیاط شاید لازم نبود، ولی خطری در بر نداشت. دیگران یکی یکی به ما پیوستند. سرانجام چنگک‌ها سست و بی حرکت ایستادن. از جایی صدای حرف زدن آمد. صدا گویی از ماشین در می آمد، نه از موجودی زنده. صدایی بم و بی حالتی بود که در آن فضای سنگین تنین می افکند. کلمات به زبانی که ما بلد بودیم ادا می شد. ای آدم ها، شما از این مزیت و افتخار بزرگ بهره‌مند شدید که به عنوان نوکر اربابان انتخاب شوید. به محلی که نور آبی میتابد بروید. این نور شما را به جایی میرساند که در آنجا سایر برده ها شما را با کارهایی که باید بکنید آشنا میکنند. در ضمن حرف زدن نور آبی هویدا شد. نوری که قسمتی از دیوار را به رنگ سبز آبی سیر درآورده بود. ما به سوی آن رفتیم. بهتر است بگویم تلو تلو خوران رفتیم. زیرا فشار آنبار و وزنه سربی ما را به زمین میدوخت. متوجه شدم که هوای آنجا از هوای داخل سپایه گرمتر است و مثل هوای پیش از رعد و برق تابستانی شرجی است. چراغ بالای دری قرار داشت که ما را به اتاق کوچکی می‌رساند. این اتاق به اندازه اتاقک نیمکره سپایه ولی به شکل مربع بود. وقتی همه ما وارد اتاق شدیم در بسته شد. صدای تیکی آمد و بعد وزوز و ناگهان وزنه سنگین‌تر شد. آنچنان سنگین که گویی معده مرا پایین کشیدند. حالت استفراغ به من دست داد. این حالت چند ثانیه طول کشید و پس از آن احساس سبکی کردم. وزوز متوقف شد و در باز شد و وارد اتاق دیگری شدیم. این اتاق هم بزرگ بود، ولی نسبت به تالار سپایه ها کوچکتر می نمود. ابعاد آن عادی تر به نظر می رسید. از چراغ‌های دیوار نور سبز می تراوید. متوجه شدم که نور چراغ‌ها مثل چراغ‌های ما سوسو نمی‌زند. با احساس گیجی چندین ردیف میز و صندلی دیدم که گروهی مردان پیر و نیمه برهنه روی آنها نشسته بودند. آنها کسانی بودند که بنا به گفته آن صدا می‌بایست ما را راهنمایی کنند. فقط زیر شلواری به پا داشتند و مرا به یاد کسانی می‌انداختند که در مزرعه کار می‌کنند. ولی هیچ شباهت دیگری با کشاورزان نداشتند. نور سبز چشمه‌ها را فریب می‌داد. با این همه دریافتم که رنگ پوست این مردان پریده و بیمارگونه است. آیا اینها همانقدر پیر هستند که به نظر می‌آیند؟ مثل پیران راه می‌رفتند و پوستشان چروک خورده بود. از جهات دیگر به طرف ما آمدند. هر یک از ایشان به سوی یکی از ما آمد و من به دنبال راهنمای خود به طرف یکی از نیمکت‌ها رفتم. روی نیمکت یک کپه از چند شی قرار داشت. فایده بیشتر آنها به خودی خود معلوم بود. دو تا زیر شلواری مثل آنچه که راهنمایان ما بتن داشتند، دو جفت جوراب و دو جفت کفش. نه، یک جفت کفش و یک جفت سرپایی. راهنما به من گفت که سرپایی را برای پوشیدن در داخل محوطه است. میان آن چیزها وسیله‌ای بود که من از فایده‌اش سر در نیاوردم. او با صدای خسته و لهجه جنوبی برایم توضیح داد. تو باید پیش از ورود به اتاق تعویض هوا این را روی سر و صورتت قرار دهی و تا هنگامی که هوای اربابان را استنشاق می‌کنی آن را بر نداری. در خانه ارباب اتاقی برای خوردن و خوابیدن به تو می‌دهند. در این اتاق تو احتیاجی به این ماسک نداری، ولی در سایر جاها نباید به هیچ وجه آن را از بینی خود برداری. هوای اربابان برای ما خیلی سنگین است. اگر بدون حفاظ وارد هوای آنها بشوی می‌میری. ماسک شبیه شیشه بود. از پشت آن میشد بیرون را دید، ولی در تماس با دست طور دیگری حس میشد. حتی قسمت ضخیم‌تر آن که بالای سر برده و روی شانه آنها قرار میگرفت در اثر تماس با دست کمی فرو میرفت. ماسک از بالا به پایین باریکتر و باریکتر میشد تا به یک ماده نازک که قاب بدن بود تبدیل میشد. ماسک کمربندی هم داشت که زیر قفسه سینه جا میگرفت و میشد آن را طوری سفت کرد که ماسک را روی سر محکم نگه دارد. در دو طرف گردن کیسه های اسفنج مانند سبز رنگی قرار داشت. کیسه ها دارای شبکه هایی از منافذ کوچک در داخل و خارج بودند و هوا را از خود عبور می دادند. ظاهرا کار اسفنج ها این است که آن قسمت از هوای اربابان را که برای برده غلیظ و خطرناک بود تصفیه کند. راهنمای من به کیسه های اسفنجی اشاره کرد و گفت اینها باید هر روز عوض بشوند. ارباب تو هر روز اسفنج تازه در اختیارت می گذارد. پرسیدم ارباب من کیست؟ سوال احمقانه بود. با بهت حیرت به من نگریست. ارباب تو را انتخاب خواهد کرد. بیاد آوردم که نباید کنجکاوی کنم و چیزی بگویم. باید ببینم و سوال نکنم. ولی یک موضوع به فکرم رسید که نمیتوانستم از پرسش آن خودداری کنم. شما چه مدت را در این شهر گذرانده اید؟ 2 سال. ولی شما؟ آخرین نشانه‌های غرور در لابلای لحن اندوهبارش از میان رفت و گفت من کمتر از 1 ماه پس از کلاه گذاشتن در مسابقه 1000 متری برنده شدم. هیچ کس در ایالت ما پیش از من به چنین موفقیتی نرسیده بود. به او چشم دوختم. به بدن خسته و در هم شکستهش و به پوست چروکیده و بیمارگونه‌اش با وحشت نگاه کردم. او 2 سال از من بزرگتر بود و شاید هم کمتر. صدایش بار دیگر خالی از احساس شد و گفت لباسهایت را عوض کن. لباسهای کهنه‌ات را بینداز روی آن لباسهای کهنه. کمربند قرمز خود را باز کردم و گفتم این را چه کنم؟ گفت بینداز روی بقیه. در شهر به آن احتیاجی نداری. لباسهای جدید خودم را پوشیدم و چیزهایی را که احتیاج فوری به آن نداشتیم در کیفی که به ما دادند گذاشتیم و ماسک ها را بستیم. بعد ما را به اتاق کوچک دیگری هدایت کردند. در پشت سر ما بسته شد و من در مقابلم دری مثل در قبلی دیدم. در این اتاق صدای یک نواختی می آمد. جریان هوای تندی روی پاهایم حس کردم. فهمیدم که هوا از راه شبکه‌ای که در کف اتاق کار گذاشته شده بود مکیده می شود و از شبکه دیگری که بالای سر ما بود وارد اتاق می شود. می توانستم هوا را حس کنم. حتی پس از مدتی به گمانم می توانستم آن را ببینم. غلیظ‌تر و در نور سبز سبزتر به نظر می رسید. هوا به نحو شگفت‌آوری در این اتاق عوض می شد و هوای معمولی به هوایی که اربابان تنفس می کردن تبدیل می شد. این جریان چند لحظه ادامه یافت و بعد صدا متوقف شد. در جلویی باز شد و به ما گفتند که از اتاق بیرون برویم. ابتدا از گرما و حرارت جا خوردم. هوای داخل سپایه با اتاقهای خارج شهر به اندازه کافی گرم بود، ولی در مقایسه با هوای آنجا که گرمای کوری آهنگری را داشت ملایم می نمود. نه، هوای فشرده کوره نبود، چون هم مرطوب بود هم داغ. عرق از سراسر بدنم سرازیر شد، به خصوص از سرم که با پوشش سخت و شفافی پوشیده شده بود. عرق از صورت و گردنم می چکید و در بالای قفسه سینه محل کمربند جمع می شد. احساس ضعف می کردم. وزنه مرا به پایین می کشید. زانوانم به آرامی خم شد. یکی از همراهانم روی زمین افتاد و بعد دومی و بعد سومی. دوتای آنها بعد از 1-2 دقیقه به زحمت روی پای ایستادند، ولی سومی بی حرکت افتاده بود. به فکر کمک به او افتادم، اما به یاد آوردم که تصمیم گرفتم در هیچ کاری پیش قدم نشوم. از این بهانه برای انجام ندادن کارها راضی بودم. جلوگیری از سقوط و یا بیحال شدن خودم به قدر کافی کفایت داشت. کم کم به اوضاع عادت کردم و توانستم به چیزهایی که مقابلم قرار داشت نگاه کنم. ما از اتاق به یک ایوان آمده بودیم. خیابان‌های اصلی شهر زیر پای ما قرار داشت. هیچ یک از خیابان‌ها مستقیم نبود. پایین می‌رفت و بالا می‌آمد و در میان بناها کج و معوج می‌شد و در فاصله دور در نور سبز تیره ناپدید می‌شد. شهر از آنچه که در دریچه سپاهی دیده بودم بزرگتر به نظر می‌رسید. اما من با خودم اندیشیدم که علت آن غلظت و رنگ سبز هواست. آدم نمی‌توانست تا فاصله دوری را آشکارا تشخیص بدهد. گنبد بلورین که همه چیز را می‌پوشاند ناپدید بود. گویا آن تیرگی سبز رنگ تا بی انتها گسترش می‌یافت. ساختمان‌ها هم مرا متعجب کرد. شکل و اندازه آنها متفاوت بود، ولی همگی هرمی شکل بود. درست کنار ایوان چند هرم کوتاه ولی گسترده با پایه‌های پهن قرار داشت. کمی دورتر ساختمان‌های باریک‌تر و نوک‌تیزی با ارتفاع متفاوت قرار داشت. بلندی کوتاه‌ترین آنها تقریباً برابر ارتفاع ایوان بود، ولی بقیه خیلی بلندتر بودند. در هرم‌ها چیزهای شبیه به پنجره به شکل مثلث دیده می‌شد، ولی طرز قرار گرفتن آنها روی هرم اصلی برایم مفهوم نبود. چشم‌هایم از تماشای این چیزها خسته شد. کالسکه‌های عجیب در مسیر جاده‌های پرفراز و نشیب در حرکت بودند. اینها هم به طور کلی هرمی شکل بودند، ولی روی پهلو قرار داشتند، نه روی پایه. قسمت‌های بالایی آنها از ماده شفافی شبیه به ماده ماسک‌های ما ساخته شده بود. توانستم در داخل کالسکه‌ها چهره‌هایی را تشخیص بدهم. موجودات دیگر در فاصله بین عمارت و ایوان‌ها که در فاصله نامنظم از عمارت خارج می‌شدند، آمد و رفت می‌کردند. این موجودات دو نوع بودند. یک نوع خیلی کوچکتر از دوی دیگری بود. گرچه از این فاصله تشخیص خصوصیات آنها ممکن نبود، ولی واضح بود که یک دسته ارباب هستند و دسته دیگر برده. زیرا آن موجودات کوچک آهسته راه می‌رفتند، انگار بار سنگینی بر دوش داشتند، حالان که اربابان به راحتی و سرعت راه می‌رفتند. یکی از راهنماها گفت: ببینید، اینها خانه اربابان است. صدای او گرچه از پشت ماسک ضعیف بود، ولی احترام‌آمیز بود. زیر کیسه های اسفنجی دستگاه های کوچک فلزی تعبیه شده بود. فهمیدم این دستگاه ها صدای ما را از ماسک به بیرون منتقل می کند. صدا دگرگون می شد، ولی آدم به این موضوع هم مثل خیلی چیزهای دیگر عادت می کرد. او با دستش به یکی از هرم های نزدیک اشاره کرد و گفت: آنجا محل انتخاب است. بیایید برویم پایین. با گام های لرزان و آهسته در جاده پرشیب مارپیچی راه افتادیم. تندی شیب عضله پاهای ما را به شدت درد می آورد. گهگاه باعث سقوط بعضی ها می شد. پسری که آن بالا روی ایوان از پا افتاده بود، حالا برخاسته بود و همراه ما می آمد. او همان کسی بود که در پرش ارتفاع بیمپل را شکست داده بود. همان پسر موخورمایی ککمکی که با کوششی بیش از حد در پرش نهایی برنده شده بود. او در اینجا حتی نمی توانست خودش را تکان بدهد. گرما هنوز هم قوای ما را تحلیل می برد و عرق از سر روی ما می ریخت و در پایین ماسک جمع می شد. خیلی دلم می خواست عرقها را از بدنم پاک کنم، ولی این کار غیر ممکن بود. برای چنین عملی می بایست ماسک را بر می داشتم، ولی به من گفته شده بود این کار در هوایی که اربابان تنفس می کرد باعث مرگ می شد. هنوز هیچ اربابی را از نزدیک ندیده بودم و شکل و قیافهشان برای مبهم بود، ولی عاقبت یک مسئله حل شد. سپاهی‌ها برخلاف تصور بعضی‌ها خودشان ارباب نبودند، بلکه ماشین‌هایی بودند که با زیرکی و هوشیاری اختراع شده بودند و ارباب‌ها را در جهان بیرون حمل می‌کردند. من نمی‌دانستم که آگاهی بر این امر به یولیوس و سایرین چه کمکی می‌کند، ولی به هر حال جزء اطلاعات به دست آمده بود. از قرار معلوم بعدها بیشتر یاد می‌گرفتم. پس از کسب اطلاعات کافی، تنها کاری که من و فریتز بیبایست بکنیم پیدا کردن راه فرار بود. تنها کار. حقش بود به چنین فکری بخندم، ولی حالا توان خندیدن نداشتم. البته ناچار بودم نقشه خود را به عنوان یک انسان کلاهدار که همچون برده ولی به دلخواه خیش انتخاب شده از یاد نبرم. جاده به یکی از هرم‌های کوتاه دارای پای گسترده منتهی شد و به وسط آن رسید. داخل هرم را نور چند حباب سبز که در ارتفاع مختلف از سقف آویزان بود روشن می‌کرد. لاغر فضای اینجا از فضای بیرون روشن‌تر بود. ما را از یک راهرو به اتاق درازی که سقف نوک‌تیز داشت بردند. در یک طرف اتاق ردیفی از اتاقک‌های جلو باز قرار داشت. دیوارهای دو طرف اتاقک‌ها از ماده‌ای شیشه‌ای مانند ساخته شده بودند. به ما گفتند که هر یک وارد اتاقک شویم و منتظر بمانیم. ارباب ها به موقع مناسب خواهند آمد. مدت درازی منتظر ماندیم. به نظر من تحمل انتظار برای دیگران آسان‌تر بود، چون شوق خدمتگزاری به اربابان به آنها صبر و بردباری می‌داد. من و فریتز چنین شوقی نداشتیم. او در دهمین اتاق بعد از من قرار داشت و من نمی‌توانستم او را ببینم. کسانی که در اتاقک‌های طرفین من بودند می‌توانستم ببینم. به طور مبهم دو سه نفر بعدی را هم می‌دیدم. هر لحظه که می‌گذشت بر هیجان و بیم من افسوده می‌شد. البته ناراحت هم بودیم، چون بیشتر ما روی زمین نشسته یا دراز کشیده بودیم تا از سنگینی بار خود بکاهیم و به اعضای بدن استراحت بدهیم. بهترین کار دراز کشیدن بود، اما عرق فراوان که داخل ماسک جمع شده بود آزار ما میداد. اگر سر و شانه ها راست قرار نمی گرفت تحمل ناپذیرتر بود. تشنه هم که شده بودم، ولی نه چیزی برای نوشیدن بود نه وسیله‌ای برای نوشیدن. فکر کردم ما را همینجا رها و فراموش کردند و گذاشتن تا از تشنگی و خستگی بمیریم. ظاهرا ما برای آنها ارزش داشتیم، ولی نه چندان زیاد. به آسانی می توانستند جای ما را به دیگری بدهند. صدایی حیرت انگیز به گوش رسید. شاید صدای همهمه بود. من این صدا را ابتدا نشنیدم، بلکه حس کردم. تا آنکه رفته رفته به صدای غلغله امواج کوتاه تبدیل شد و از اتاقک‌های سمت راست من گسترش یافت. آنگاه دانستم که لحظه انتخاب فرا رسیده. گردن کشیدم تا ببینم. آنها از در انتهایی وارد شده بودند و با اتاقک نزدیک می شدند. ارباب ها می آمدند. با وجود تمام ناراحتی و خستگی و بیم از رویدادهای بعدی، اولین واکنشم خنده بود. خیلی مضحک و نامتناسب می نمودند. قامت آنها بسیار بلند، شاید دو برابر قد انسان بود. به همان نسبت هم ستبر بودند. قسمت پایین بدن آنها کلفت‌تر از بالا بود. به گمان من دور این قسمت شاید به 2-3 متر می رسید، ولی کم کم باریکتر می شد و در محل سر دور آن به نیم متر می رسید. چطور می توانستم آن قسمت را سر بنامم؟ حالا اینکه بدن آنها یک نواخت بود و هیچ نشانی از گردن در آن به چشم نمی خورد. موضوع بعدی که متوجه شدم این بود که بدن آنها نه روی دو پا بلکه روی سه پا قرار داشت و پاهای کلفت و کوتاه بود. متناسب با آن سه دست، یا بهتر بگویم سه چنگک بود که از نقطه‌ای در وسط بدنشان به صورت زائده خارج شده بود و چشم‌های آنها. دیدم سه چشم دارند که در یک صفحه مثلثی قرار گرفته. یکی در بالا و دو تای دیگر حدود نیم متر پایین‌تر از پیشانی قرار داشت. این موجودات سبز رنگ بودند، ولی ته رنگ‌هایشان با هم فرق می‌کرد. بعضی سبز تیره، برخی سبز آمیخته به قهوه‌ای، برخی سبز روشن. اختلاف رنگ و تفاوت قامت ظاهراً تنها راه تشخیص آنها بود. حس کردم راه خوبی نیست. بعدها متوجه شدم که با گذشت زمان و برخورد بیشتر با آنها، تشخیص آنها هم آسان‌تر می‌شود. سوراخ‌هایی که حکم دهان و بینی و گوش را داشت، از لحاظ اندازه و شکل و رابطه تا اندازه‌ای با هم فرق داشت. اعضای صورت با چند چین و فرو رفتگی که آدم به زودی آنها را می دید و می شناخت به هم مربوط می شد. اما تمام اربابها ها در لحظه اول شبیه هم بودند. وقتی یکی از آنها جلویم ایستاد و سخن گفت، از ترس لرزشی بره پشتم را فرار گرفت. او گفت: پسر بلند شو. فکر کردم این کلمات از دهان خارج شده. به نظرم دهان یکی از دو سوراخی بود که در مرکز صورت قرار داشت. البته سوراخ پایینی، ولی دیدم که سوراخ بالایی تکان می‌خورد و باز می‌شود و سوراخ پایینی بسته و بی حرکت است. بعدها متوجه شدم که در بدن ارباب اندام تنفسی و تغذیه برخلاف انسان به هم راه ندارد. آنها در یک لحظه می‌توانستند با یک سوراخ حرف بزنند و نفس بکشند و با سوراخ پایینی که بزرگتر بود بخورند و بیاشامند. مطابق دستور او سر پا ایستادم. یک چنگک به سوی من آمد و مرا با ملایمت لمس کرد و بعد با قدرت بیشتری روی دستم قرار گرفت. مثل مار روی پوستم راه می رفت. چنگک مثل مار صاف و نرم بود. چندشم شد. با صدای سرد و بی‌تفاوت، نه چندان بلند ولی نافذ، گفت: تکان بخور. راه برو. در محدودی اتاق به راه افتادم. روز فروش اسب‌ها را در شهرمان به یاد آوردم. مردها عضلات اسب را نمس می‌کردند و یا راه رفتن آنها را تماشا می‌کردند. لازم نبود ما را وادار به قدم زدن بکنند. ما خودمان راه می‌رفتیم. در مدت زمانی که من چند بار سلول را دور زدم، ارباب با نگاه خردگیرانه‌ای جلوی من ایستاده بود. بعد بدون هیچ اظهار نظری یا حتی کلمه‌ای حرف راهش را کشید و رفت. از راه رفتن ایستادم و با کوفتگی و خستگی روی زمین نشستم. آنها با پاهای کوتاه و کلفت خود به تندی راه می‌رفتند. پاها هماهنگ از هم روی زمین می‌جنبید. مسلماً از ما خیلی قوی‌تر بودند و می‌توانستند این شهر سربی را تحمل کنند. همچنین می‌توانستند در صورتی که بخواهند با سرعت به جایی بروند، مانند فرفره چرخ بخورند و با سه پا دور بزنند و در این حال جلو بروند. با هر قدم 2-3 متر بپیمایند. گویا این طرز دویدن آنها بود. انتخاب ادامه یافت. ارباب دیگری به بررسی من پرداخت و بعد یکی دیگر. پسری که در اتاق کناری من بود انتخاب شد. ارباب به او دستور داد که دنبالش حرکت کند و او هم اطاعت کرد. آن دو در ازدحام ناپدید شدند. بعضی ارباب ها منا دقیق‌تر از بقیه معاینه کردند، ولی همه می‌رفتند. گمان بردم شک برشان داشته باشد. شاید در رفتار من چیز نادرستی دیده می‌شد. نمی‌دانستم اگر مرا انتخاب نمی‌کردند چه پیش می‌آمد. همه می‌دانستند که کسی از شهر سپاهی‌ها باز نمی‌گردد. نگرانی بی‌مورد بود. بعدها فهمیدم که اگر به عنوان مستخدم شخصی انتخاب نشوم، به خدمت عمومی بی‌پردازم. ولی در آن موقع این را نمی‌دانستم و می‌دیدم که دور بر من دارد خالی می‌شود. فریتز را دیدم که پی یک ارباب می‌رفت. به هم نگاه کردیم ولی علامت ندادیم. یک ارباب سراغ اتاق من آمد. لحظه ای نگاه هم کرد، بدون حرف زدن رفت. تعداد ارباب ها مثل تعداد ما رو به کاهش می رفت. ناامیدانه کف اتاق نشستم. خسته و تشنه بودم. پاهایم درد می کرد. پوست صورت و شانه هایم از شوری عرق می سوخت. پشتم را به دیوار شفاف تکیه دادم و چشمانم را بستم. به همین جهت ارباب جدید را ندیدم. فقط صدایش را شنیدم که دستور می دهد بلند شو پسر. حس کردم صدایش از سایر صداهای اربابا ملایم‌تر و لحنش تا اندازه‌ای دلگرم کننده است. با کوشش روی پایم ایستادم و کنجکاوانه به او نگاه کردم. قامتش از حد متوسط کوتاه‌تر و رنگش هم تیره‌تر بود. ته رنگ قهوه‌ای در پوست سبز تیره‌اش کاملا مشخص بود. به من نگاه می‌کرد و پوست بین چشم‌هایش چین خورده بود. دستور داد راه رفتنم را نشان بدهم. نیرو و توانم را گرد آوردم و با چابکی ممکن راه افتادم. شاید دیگران مرا خیلی بی‌حال یافتند و انتخابم نکردند. به من گفت بایستم و ایستادم. ارباب گفت نزدیکتر بیا. وقتی سویش رفتم چنگکی دراز شد و دور بازوی چپم پیچید. دندانهایم را به هم فشردم. چنگک دوم ستایشگرانه طول بدن مرا آزمود. پاهایم را ارزیابی کرد و بالا آمد و سینه‌ام را چنان فشاری داد که نفسم در ریه تنگی گرفت و بعد پس کشید. صدا گفت پسر تو عجیبی. این کلمات بیم‌های مرا از بین برد و گیجم کرد. به بالا به ستون بی حالت اندام این هیولا نگاه کردم. مسلماً باید عکس‌العمل نشان می‌دادم. هیجان، خوشحالی از اینکه برای خدمتگزاری به یکی از موجودات بیهوده و نفرت‌انگیز انتخاب شدم، سعی کردم اینطوری وانمود کنم. اما ارباب همچنان حرف می‌زد. چطور قهرمان بازی‌ها شدی؟ در کدام رشته‌ها؟ با درنگ گفتم مشت زنی. ارباب او گفت تو کوچک هستی ولی به نظر من نسبت به جسد خیلی قوی هستی. اهل کدام قسمت زمین هستی؟ اهل جنوب ارباب. آنگاه ساکت شد. چنگکی که بازوی چپم را گرفته بود دور شد و به جای خود برگشت. سچشم حیولا به من خیره شد. بعد صدای او را شنیدم. دنبال من بیا پسر. من اربابم را پیدا کرده بودم.
خیلی خوب، اینم از فصل ششم. امیدوارم اگر که گوش کردین لذت برده باشین و امیدوارم که قسمت بعدی رو هفته بعدی حتما منتشر کنم، یعنی وقفش انقدر طولانی نشه، همون روال هر هفته یک بار رو بریم ببینیم چی میشه. امیدوارم که همجوری پیش بره هر هفته یک بار. خیلی خوب، با یک غزل مولانا تمام میکنیم. خواجه بیا، خواجه بیا، خواجه دیگر بار بیا، دف مده، دف مده، ای مه عیار بیا، عاشق مهجور نگر، عالم پرشور نگر، تشنه مخمور نگر، ای شه خمار بیا، پای توی، دست توی، هستی هر هست توی، بلبل سرمست توی، جانب گلزار بیا، گوش توی، دیده توی، و از همه بگزیده توی، یوسف دزدیده توی، بر سر بازار بیا، ای ز نظر گشته نهان، ای همه را جان و جهان، بار دیگر رقص کنان، بی دل و دستار بیا، روشنی روز تویی، شادی غمسوز تویی، ماه شب افروز تویی، ابر شکربار بیا. ای علم عالم نو، پیش تو هر عقل گرو، گاه میا گاه مرو، خیز به یک بار بیا. ای دل آغشته بخون، چم بود شور و جنون، پخته شد انگور کنون، غوره میفشار بیا. ای شب آشفته برو، وی غم ناگفته برو، ای خرد خفته برو، دولت بیدار بیا. ای دل آواره بیا، وی جگر پاره بیا، ور ره در بسته بود، از ره دیوار بیا. ای نفس نوح بیا، وی هوس روح بیا، مرهم مجروح بیا، صحت بیمار بیا. ای مه افروخته رو، آب روان در دل جو، شادی عشاق بجو، کوری اغیار بیا. بس بود ای ناطق جان، چند از این گفت زبان، چند زنی طبل بیان، بیدم و گفتار بیا. ادامه شب یه روز خیلی خوبی داشته باشید و خدافظ.